بقیه پسرها موبور و چشمابی نبودم. با صدایی ظریف و کمی زنانه پرسید: شما کجایی هستید؟ حتما فکر کرده بود من با آن خوشبوشی و پوست سبز اهل آمریکای لاتین هستم. با لهجه آمریکایی گفتم ایران، که البته دو معنی داشت، یکی ایران و یکی من دویدم. با خنده سرش را بالا گرفت و پرسید: تمام راه را از آسیا تا آمریکا؟ گفتم: نه آقا، با اتوبوس و قطار و هواپیما. گفت: چه می‌خوانید؟ گفتم: زبان و ادبیات انگلیسی. من در تهران کتاب پیرمرد و دریا را خواندم. در جهان کم نظیر است. بهترین رمانی است که تاکنون نوشته شده. گفت: اینطور فکر می‌کنید؟ اثر ادبی جاودانه است و کاملا نمادین، زیرا وقتی مرد در دریای زندگی بزرگترین ماهی عمرش را گرفت و آن را با قایق به ساحل کشان، کوسه های خونخوار از آن جز اسکلتی باقی نگذاشته بودند. با خنده کم حوصله یک انگشتش را به طرف من دراز کرد و پس از آن همه دست دادند. آنابل برگشت و با مکس کوتاهی فقط گفت: رایت. با عشق و تحسین به من نگاه کرد. فکری در سرم میچرخید. نمیدانستم رایت به معنی درست است یا به معنی بنویس. روزی شگفت‌انگیز و نازنین از آب در آمد. تنها باری بود که او را که در 80 کیلومتری هم زندگی می کرد دیدم. دفعه بعدی وجود نداشت. یک ماه بعد شنیدم که با شلیک گلوله در دهان خودش را کشت. همونطور که گفتم آثار بسیار زیادی از اسماعیل فصیح به جا مانده بود. همین روایت شیرین و ساده‌ای که از دیدارش با ارنست همینگوی بیان میکنه نشون میده که در رمان نویسی هم همینقدر راحت و بسیار شیوا روایت میکنه. من خودم اولین رمانی که از اسماعیل فصیح خوندم رمانی بود به نام ثریا در اغما. ثریا در اغما رمانیه که به مهاجرت اشاره میکنه و از این جهت جزو رمانهای بسیار خوب دهه 60 محسوب میشه. فصیح به قصه خیلی اهمیت میده، قصه گوی خیلی خوبیه، افزون بر این که زبان و نثر نرم و سالمی داره، خیلی روان قصه رو برای مخاطبش تعریف میکنه. شراب خام رو در سال 47 نوشت که زیر نظر نجف دریابندری منتشر شد. بعد خاک آشنا رو نوشت و رمان دلکور رو نوشت، داستان کوتاهی زمستان 62 رو نوشت و بسیاری از کارهایی که حالا داستان کوتاه و بلند هستن، مثل جاوید، داستان جاوید و شهباز و جغدان، باده کهن، اسیر زمان، پناه بر حافظ، بازگشت به درخونگاه، لاله برافروخت و و خیلی کارهای دیگری که از او به جا مانده، در دهه 60 و 70 این کارها رو نوشت و مخاطبان بسیار خوبی هم داشته. از کارهاش برخی به زبانهای دیگر هم ترجمه شدن، مثل ثریا در اغما که در سال 1985 به زبان انگلیسی ترجمه شد، در سال 1997 به زبان عربی در قاهره ترجمه شد، زمستان 62 به ترجمه آلمانی هم به چاپ رسید در سال 1988 و برخی دیگر از کارهاش هم ترجمه هایی به زبانهای دیگر داره. میدونید که اسماعیل فصیح ترجمه هم میکرد. یه کار بسیار معروف داره، خیلی جاها من این کار دیدم، یه کاری به نام وضعیت آخر که یک اثر روانشناسیه و اون کتاب بازیها روانشناسی ارتباطات انسانی و کارهای دیگر. اسماعیل فصیح یک شخصیت بسیار جذابی رو در ادبیات معاصر فارسی خلق میکنه به نام جلال آریان. این جلال آریان ارتباط مستقیمی با تجربیات زندگی اسماعیل فصیح داره. این شخصیت که در داستان درد سیاوش شباهت خیلی زیادی با خود نویسنده داره، در داستان ثریا در اغما و در دیگر آثار کوتاه و بلندش حضور بسیار روشنی داره و این به عنوان یه جورایی شخصیت ثابت اسماعیل فصیح هم خودش رو نشون میده. خیلی آدم گوشه‌گیری بود اسماعیل فصیح و در نهایت در سالهای پایانی عمرش یه گفتگوی مفصلی رو کرد با یه خبرنگار و این گفتگو هم در یک کتابی منتشر شد و این کتاب در سال 1395 در ایران به چاپ رسید و گفتگوی بسیار جذابیه. میتونید این کتاب رو تهیه کنید بخوانید و زندگی، اندیشه ها و روابط انسانی اسماعیل فصیح رو بیشتر باهاش آشنا بشید. اسماعیل فصیح یکی از نویسندگانیه که من فکر میکنم هم اقبال عموم پیدا کرد و مردم کتابهاش رو خوندن و هم منتقدان جدی و سختگیر ادبیات آثار او رو دوست داشتن. در نهایت هم اسماعیل فصیح 25 تیرماه 1388 از دنیا رفت و این آثار رو برای ما به جا گذاشت.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره گوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
سری هم بزنیم به خانه پدری و تاریخ معماری تا اندکی هم به دل تاریخ و به دیروزها بریم.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه دیگر از تاریخچه خانه پدری و من لیدا فتحی در خدمت شما شنوندگان عزیز. به سبک رازی و گنبد قابوس میرسیم. گنبد قابوس که از خوشتناسب ترین ساختمان‌های جهان در قرن چهارم، یعنی در سال 397 هجری در گرگان ساخته شده. این ساختمان یک میل راهنماست. هم نشان شهر بوده و هم گور قابوس بنیاد کننده این بنا. کتیبه‌ای در بالا و پایین میل گرد اون نوشته شده که این کتیبه نشون میده که ساختمان در زمان خود قابوس ساخته شده و جالبه که تاریخ ساخت رو هم به سال قمری و هم سال یزدگردی آوردن. بلندی این ساختمان 52 گزه، یعنی حدود 55 متر. روی تپه‌ای دست ساخت به بلندی 15 متر قرار گرفته. 10 پاپیل گرداگرد استوانه اون رو فرا گرفتند. پاپیل به چی میگیم؟ به پشت بندی گفته میشه مثل منشور مثلثی شکل. گنبدی که در پوسته بیرونی این بناست گنبد رک نام داره. پوشش زیرینش بستو با خیز زیاده، چون اگر هر چفت دیگری رو به کار می بردن نمی تونسته تاب بیاره. می تونیم گمان ببریم که میان دو پوسته پر نبوده و صندوق چینی شده. صندوق چینی به چی میگیم؟ به گونه‌ای پر کردن میان دو پوسته گنبد گفته میشه. آجرهایی که در بنای گنبد قابوس استفاده شدند پیش برند، چون ریشه ای مانند دم داشتند، به گونه ای استوار برپا موندند. هیچ آرایه آجری به جز کتیبه های گنبد قابوس در نما دیده نمیشه و گلندازی نشده. گلندازی منظور همون آرایه های آجوریه. هرزه بند ها و بند های افقی به اندازه نیم بهرند. هرزه بند ها به چی گفته میشند؟ به بند عمودی میان دو تا آجر. و بهر به چی میگیم؟ هر بهر 3.3 سانت برابر با نیم گر است. پس هرزه بندها و بندهای افقی به اندازه نیم بهرند در بنای گنبد قابوس. در بالای درگاه ورودی گنبد قابوس نقش یا داغگونه‌ای طرح پتکانه دیده میشه که میتونیم اون رو کهن‌ترین پتکانه بدونیم. به آرامگاه ارسلان جاذب می رسیم. سپه سالار خراسان در زمان محمود غزنوی که در سالهای 387 تا 419 سپه سالار خراسان بوده. آرامگاه ارسلان جاذب گنبدخانه دو اشکوبه، یعنی دو طبقه بوده که در کمرپوش گنبد روزنهایی ساخته شده. کمرپوش به اشکوب دوم در یک فضای بلند میگن. گنبد دو پوسته بوده که تنها پوسته زیرینش به جا مونده و این امر از بخش ویران شده‌ای که در این بنا هست پیداست. در چپیر سازی اون پس از گوش سازی 8 پهلو رو با آبشار به دایره تبدیل کردند. این یک گونه پیشرفته ای از چپیر سازیه و نشون میده که این فن در گام های نخست وجود نداشته. آجرکاری زیر گنبد به شکل زیبایی خفته راست کار شده. در نماسازی آجوری اون نیز به گونه کل راسته گلنداز زیبایی ایجاد کرده. برج رسکت، برج رادکان و برج لاجیم، برج هایی که مربوط به سبک رازی هستند و به فاصله زمانی نزدیکی از هم ولی پس از گنبد قابوس ساخته شدند. برج لاجیم استوانیه که گنبد روی اون با دستکاری بسیار زیادی دگرگون شده و ریخت نخستین خودش رو نداره، ولی تناسبات میان دهانه گنبد و افراز و ستبرای دیوارها یعنی قطر دیوارها بسیار دقیقند. نمای ساختمون هیچ گونه آرای آجری نداره، اما در بالای اون کوردر، کنگره و فریزهایی دیده میشه. به گنبد 12 امام یزد میرسیم. انشاءالله در برنامه آینده به جزئیات گنبد 12 امام یزد، به برج‌های خرقان و بناهای دیگری از سبک رازی می‌پردازیم. ثانیه‌های بسیار خوب و پر از آرامشی رو براتون آرزومندم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
یکی از بخشای ثابت و مورد علاقه مخاطبان در برنامه از دیروز تا امروز بخش روایت زنده یاد محمد رضا لطفی از موسیقی ردیفی دستگاهی امروز ماست. بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی.
سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. در برنامه گذشته به آمدن آقای سایه به عنوان مدیر تولید موسیقی در واقع اشاره کردیم و مسائل و حوادثی که در اون دوره رخ داده بود رو آغاز کردیم. در این برنامه ما به مسئله تولید برنامه گلچین هفته در واقع میپردازیم، برنامه‌ای که تأثیر بسیار زیادی بر روی جوانان در اون دوره گذاشت و میتونم به جرئت بگم که در واقع برنامه گلچین هفته و برنامه گلها و تولیدات موسیقی جدی، گلچین هفته رو میشه که جزء بهترین دستاوردهای موسیقی اون دوره تلقی کرد. علت این که گلچین هفته در رادیو پا گرفت این بود که در رادیو گرفتن برنامه مشخص در ساعتی مشخص از پخش رادیو کار بسیار دشواری بود، بلخص برای گرفتن برنامه های موسیقی جدی و موسیقی هنری و موسیقی اصیل ایرانی. به همین دلیل آقای سایه به این فکر افتاد که برنامه‌ای رو در واقع تحت نظارت خودشون تهیه کنن و بهترین آثاری که در رادیو پخش شده بتونن در این برنامه استفاده کنن، چون تنها محلی بود که میشد استفاده کرد، و همچنین برنامه‌های موسیقی‌هایی که در توی منازل اساتید زده بودن و این آثار هیچ وقت به گوش شنوندگان نرسیده بود، با این برنامه راهی برای ارتباط موسیقی ردیفی‌تر و دستگاهی‌تر و جدی‌تر هنری با مردم در واقع وجود بیاد. ترس و وهمه زیادی وجود داشت که نکنه که این برنامه در واقع خسته کننده باشه و من خودم شخصا خیلی آقای سایر تشویق میکردم که نگران نباشید، اگرم عادت نداشته باشن عادت میکنن و باید در واقع موسیقی های نوع دیگری که هرگز در رادیو تولید نشد، مثل ساز استاد سبا، ساز ارسن خان درگاهی، ساز نی داوود و دیگر هنرمندان و آوازخوانان که بیشتر به صورت حاشیه‌ای در اومد کار اینها در رادیو رفته رفته، باید مردم در واقع این برنامه رو و این نوع موسیقی رو میشنیدن، چون متعلق به خود مردم بود. و پیشنهادی که آقای سایه در واقع کرده بود که با مشورت همه ما بود، این برنامه رو میخواستن که بذارن برای صبح جمعه ساعت 9 صبح. من در اینجا باید اشاره بکنم که اصولا سنت برنامه صبح جمعه که همه مردم پای رادیوهاشون بودن یه سنت خیلی خیلی مستحکمی بود و رادیو تلویزیون هم تلاش نمی کرد در واقع برنامه های خیلی خوب و جدی رو جمعه در واقع پخش کنه و برنامه ها بیشتر سرگرم کننده بود و آهنگ ها بیشتر در تولید رادیو تهیه نمی شد. یعنی در واقع میشه گفت که از ساعت 9 صبح جمعه تا ساعت 12 برنامه ها بیشتر برنامه های دیگه‌ای بود که در رادیو به نوعی دیگه تهیه می شد به وسیله ارکسترا و آقای سایه اشرافی به این برنامه ها نداشت. تنها برنامه های خود تولید موسیقی بود که در واحد تولید تهیه می شد، فقط ایشون اشراف داشت و می تونست کاری براشون بکنه. به همین دلیل صبح جمعه رو در واقع ساعت 9 صبح رو موافقت کردن. به همین دلیل 9 صبح جمعه مردم کل ایران با موسیقی و با تولیداتی آشنا می شدن که روزشون رو با موسیقی ملی شروع می کردن و به دنبالش برنامه شوهایی وجود داشت که اولین شو ساعت 9 صبح شروع می شد و ادامه پیدا می کرد و هر برنامه شوهای یک ساعت هم در واقع با دستمزد خیلی زیاد و با پول خیلی زیاد تهیه می شد و شومنایی در واقع بودن، شومنای رادیو، که این برنامه رو تهیه می‌کردن و برنامه‌ها بیشتر موسیقی روز و موسیقی پاپ و سرگرمی‌های از این قبیل بود. وقتی این برنامه پخش شد در بین جوانان و خانواده‌ها که جمعه‌ها خیلی موسیقی گوش می‌کردن یا جمعه‌ها خیلی برنامه گوش می‌کردن، تأثیر خیلی زیادی کرد و این تأثیر باعث شد که وقتی که برنامه صبح جمعه با اون جدیت پخش می‌شد، برنامه سرگرم کننده دنبال اون که 10 تا نزدیکای 12 بود، اون مزه همیشگی رو در واقع نداشت و یه تضادی بین فرهنگ شنوایی مردم، فرهنگ جدی شنوایی مردم با فرهنگ غیر جدی هنری در واقع ایجاد کرد و این باعث ناراحتی رادیو شد، چون رادیو هدفش این بود که فقط سرگرمی در واقع باشه و برنامه‌های غیر سرگرم کننده تقریبا میشه گفت 5% تا 10% بیشتر رادیو در رادیو نبود و آدم‌های خاصی هم فقط اون برنامه رو گوش می‌کردن و بقیه هم مردم هم که به ناچار رادیوشون باز بود و هر موسیقی یا هر برنامه‌ای رو که در واقع ارائه می‌کردن به جبر باید در واقع گوش می‌کردن. بعد از چند ماه که برنامه صبح جمعه پخش شد و مورد اعتراض مسئولان امنیتی و استراتژی فرهنگی نظام پهلوی دوم رو در واقع تعیین و تکلیف میکردن فشار آوردن که این برنامه باید از اونجا برداشته بشه و این برنامه رو به هر حال بعد از چند ماه از صبح جمعه برداشتن و پیشنهاد کرده بودن که این برنامه ساعت 9 شب یا 8 شب یا 9 شب اگه اشتباه نکنم فقط برنامه FM پخش کنه برای اهالی تهران، که من خودم شخصا به شدت با این مسئله مخالف بودم و فکر میکردم که فقط ایران تهرانی ها نیستن و باید تمام ایران در واقع این برنامه رو گوش کنن. نتیجتا این برنامه به هر حال از صبح جمعه برداشته شد و به شب انتقال پیدا کرد، اما برنامه شب رادیو ایران و برنامه شب رادیو FM هر دوتا این رو در واقع پخش میکردن. بعد از اینکه این برنامه در واقع قطع شد، نامه‌های زیادی، خیلی زیادی، برای اون موقع من خبر دارم که حدود 60 تا 65 هزار نامه به دفتر رادیو اومد که اعتراض کردن که چرا برنامه صبح جمعه رو که برنامه خوبی بوده برداشتن. اما به هر حال این برنامه با همه اعتراضاتی که شد در واقع در همون ساعت 9 شب رادیو ایران و 9 شب FM در واقع پخش می‌شد که برنامه تکراری بود، در طول هفته در دو زمان پخش می‌شد. یک نکته دیگه هم باید من اینجا اشاره کنم که وقتی که آقای سایه به رادیو اومد، رادیو در واقع با یک مافیای خیلی قوی موسیقی کار میکرد و اگر کسی میخواست بیاد رادیو امتحان بده باید کالا میداد، پول میداد. اومدن آقای سایه و اومدن همه ما به بخش تولید رادیو این مافیای خیلی قوی سنت شده رو در واقع یک مقداری شکست و ما تونستیم در واقع تو بخش رادیو در واقع فعالیت‌های بهتری انجام بدیم. همه اینها در واقع دست به دست هم داد تا زمینه رو برای تغییر موسیقی و ذائقه عمومی موسیقی به وجود بیاره. در اینجا ما یک قطعه از تولیدات دوران گلچین هفته پخش می‌کنیم. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. دنباله برنامه رو در واقع در هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتان خوش.
بسیار خوشحالم که امشب هم با شما در برنامه از دیروز تا امروز همراه بودم. امیدوارم آنچه در این برنامه گفتیم و شنیدید توجه شما رو جلب کرده باشه. تا برنامه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
یار من می رود و قند و شکر دنبالش، یار من می رود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش، همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهیست که دلش از سنگ است، یار او هم